پس من با اجازتون شروع میکنم. رفقای عزیز، مجددا به همه رفقا سلام میکنم و سعی میکنم حالا امشب یه بحثی رو واردش بشیم که بتونیم بعدش هم با یه گفتگو مثل حالا سوال جواب و یا حالا گفتگوی متقابل اینا بتونیم یه جوانبش بیشتر روشن کنیم. موضوع جلسه، خب رفیق وحید براتون چیزی ارسال کرده بود، خب که بحث کوبانیست و بعد بالاخره تحولات تو منطقه تو کردستان اون سوریه و اینکه موضع گیری کمونیستی در قبال این تحولات چی باید باشه. خب من فکر میکنم که اصلا قبل از هر چیزی یه توضیح عمومی هم لازمه که خب بالاخره این بحث چرا لازم هستن. خب بالاخره ما اعلام موضع کردیم و موضع ما خب متفاوت بود با تر واقع میشه که با چپ متفاوت بود. خب به این معنا نیست که تنها موضع‌گیری بود که به اصطلاح برخورد انتقادی داشت، زاویه انتقادی داشت به این قضایا و یه طور دیگه نگاه میکرد و اینا، ولی خب برخوردهای دیگه هم تو این فاصله اومده بیرون و مقالات دیگه‌ای نوشته شده، بعضا مقالات بسیار درخشانی هم هستن که از یه موضع انتقادی کمونیستی دارن به کل قضیه برخورد میکنن و خب اونا هم هستن. برشتر برخورد ما هم توی این زمینه خب متفاوت بود و خب میتونیم بگیم خب ما برخوردمونو کردیم و اعلام کردیم و تموم شد و رفت. ولی من فکر میکنم که یعنی با رفقای دیگه هم صحبت داشتیم، فکر میکنم که به اصطلاح این بحث تو این حدی که بحث شده کافی نیست و لازمه که مثلا یه وجوه دیگه ای رو وارد بحث بشیم. خب تو این فاصله البته یه تغییراتی هم به وجود اومده و اون تغییرات رو خب من خودم توی یادداشت کوچیکی که در مورد کوبانی و سوسیالیسم رهایی بخش چپ و اینا تو اونجا یه یادداشت کوچیکی بود که تو اون یادداشت من اشاره کردم به این تغییرات و اونم تو وجه سیاسی مسئله است. خب که مشخص شده که مثلا تو این فاصله مشخص شده که روابط به اصطلاح محرمانه بین جریان به اصطلاح اتحاد حزب اتحاد دموکراتیک کردستان ترکیه ببخشید سوریه، یعنی کردستان سوریه و مقامات آمریکایی بیش از 2 سال بوده که این مناسبات ادامه داشته و برقرار بوده و تنها به دلیل به اصطلاح ملاحظه به اصطلاح حساسیت‌های ترکیه این به اصطلاح این مذاکرات محرمانه مونده و پخش نشده. به نظر من این اتفاق مهمیه و در کنار به اصطلاح اظهارات دیگه‌ای که از رهبران پید ما میشنویم و اظهارات کاملا پرو غربی و اینا، خب روش داره نشون میده که به اصطلاح این قضايا خیلی بیشتر از اون چیز اون تصویر اولیه‌ای که به اصطلاح اونجا در کوبانی ما شاهدش بودیم و جهان شاهدش بود، بیش از اون تصویر اولیه چیزهای دیگه اتفاقات دیگه ای داره میفته و صف‌بندی‌هایی داره صورت میگیره که این صف‌بندی‌ها با اون تصویر فقط قابل توضیح نیست. خب توی خود چپ هم ما داریم میبینیم که بعد از این قضایا خب در واقع دو نوع روش برخورد متفاوت رو میبینیم که داره شکل میگیره یواش یواش. خب اول قضیه که وقتی ماجرای کوبانی شروع شد، حتی پیش از اینکه حمله داعش به این نقطه اوجش برسه، حتی پیش از اون ستایش ها از کوبانی شروع شده بود و این رو من بعدن یه اشاره‌ای باید بهش بکنم که به خصوص توی جریان ستایش از کوبانی، خب حضور برخی از جریانات رو میشد خوب فهمید. جریانات مثلا فرض کن کردی رو خب میشد خوب فهمید که خیلی طبیعی بود که اینها این کارو بکنن، ولی یا حتی بخشن جریانات چپ اصطلاح رادیکال یا جریانات چپ رو به طور کلی میشد فهمید که خب اینا چرا دارن این کار میکنن، ولی یه اشاره به این نکته لازمه که جز اولین کسایی که به اصطلاح خیلی محکم رفتن پشت کوبانی و حتی شاید پیش از چپ رفتن پشت کوبانی در واقع جریانات پست مدرن بودن تو ایران، جریانات آدمایی مثلا مراد فرهادپور و اینا بودن که رفتن پشت قضیه کوبانی و به هر صورت میخوام بگم اون دور اولیه خب با این موج وسیع به اصطلاح حمایت از کوبانی و ستایش از کوبانی خب یه مقداری الان متفاوت شده. دو موج وسیع ستایش از کوبانی خب کمترین چیزی که شاید میشد گفت در مورد به اصطلاح در ستایش از کوبانی میشد توی این بحثا دید این بود که لااقل یه نوری برای بشریت خب و رهایی بشریت و اینا خب تو بحثا بود. خیلی به اصطلاح توصیفات فوق‌العاده‌ای برای کوبانی به کار رفت، امید قرن 21، الگوی قرن 21، اینا دیگه چیزای رایجی بود که توی به اصطلاح بحث‌های چپ مطرح شد و اینا. این بحث الان به درجه‌ای متفاوت شده، به درجه‌ای میگم جای خودشو به نگرانی‌ها داده، مقالاتی داره در میاد، داره منتشر میشه که خب مقاومت در شیر مردان و شیر زنان دلیر کوبانی خب حالا ممکنه با خطر سازش رهبری روبرو بشه، خیانت رهبری، سازش رهبری، اینا بحثایی که داره میاد بیرون. و طرف مقابلم، از طرف مقابلم میگم تو خط و مشهای دیگه هم داره تو چپ چک میگیره که نه خیر اصلا اینطوری هم نیست، خیانت بیانتی هم در کار نیست تو وضعیتی که اونا اصلا بر علیه این فاشیسم داعش خب دریافت و کمک از غرب چیزی طبیعی و غیره و غیره. با همین حوالات میخوام بگم که خب کل این مباحث نشون میده خب که مسئله توی کوبانی متفاوته و نمیشه مسئله رو به همین سادگی ازش گذشت. خب مقایسه اگر بخوایم بکنیم مسئله کوبانی رو، مسئله کردستان سوریه که الان دیگه میشه گفت مسئله کردستان سوریه تا رجاوا و کردستان سوریه با تحولات تو کردستان عراق، میبینیم که مباحثی که اینجا داره مطرح میشه به مراتب ابعادش وسیع‌تره، به مراتب وسیع‌تر، اصلا قابل قیاس نیست. میزان حمایت از کوبانی و جنبش مثل روژاوا عمیقا اصلا متفاوته با چیزایی که در مورد کردستان عراق بود و به علاوه ادبیاتی که پشتش هست. یعنی مثلا فرض کنید اطلاق سوسیالیسم و خب کمونیسم و نمیدونم اینها چیزاییه که در مورد کردستان عراق ما هیچ وقت شاهدش نبودیم، هیچ وقت ما ندیدیم که مثلا فرض کنید کسی بیاد و از یکیتی مثلا یا حزب دموکرات کردستان عراق اینجوری دفاع کنه و تحت عنوان سوسیالیسم و امید بشریت و یا الگوی قرن 21 و اینا چیزاییه که تو اونجا ما شاهدش نبودیم. بنابراین اگر قرار باشه اینجا ما بیایم بحثی هم بکنیم در مورد جهتگیری سیاسی به اصطلاح این جنبش روژاوا و اینکه چجوری داره با غرب پیوند میخوره و غیره و اینا، خب میشه یه برخوردی هم میتونه اینجوری باشه که خیلی ساده قضیه رو تحویل بدیم به اینکه تحویل بکنیم به اینکه بگیم خب این جریان پرولتری نیست، خب معلومه که بنابراین این جهتگیریش اینطوری است و غیره و تو همین سطح تحلیل بمونیم و اکتفا کنیم به این و رضایت بدیم و بگیم خب ما تحلیلمون دادیم، جریان پرولتری نیست و جریانی هم که پرولتری نباشه سرنوشتش این خواهد شد. اما به نظر من این روش، این مقدار از به اصطلاح برخورد انتقادی به موضوع کافی نیست، یعنی اصلا کافی نیست و نادرسته به این که به این معنا که خب بورژوایی بودن یه جریان رو خب مثلا فرض کنید در کردستان سوریه اگر ما راجع به روژاوا حرف میزنیم، راجع به حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه حرف میزنیم، بورژوایی بودن این جریان رو ما نمیتونیم همینطوری به اصطلاح آپریوری خب پیشاپیش فرض بگیریم و بگیم خب این جریان بورژوایی است و بنابراین روشن است که این سیاست‌ها رو در پیش میگیرد و اینا، و بخوایم مثلا به فرض استناد بکنیم بگیم خب جنبش ملی خلق کرد همیشه جنبش بورژوایی بوده. خب نمونه بارزش هم جلال طالبانی و جریان جلال طالبانی و جریان مسعود بارزانی و اینا هم هستن تو کردستان و تو کردستان عراق و خب معلومه که این تیپیه. به نظر من مسئله روژاوا فرق میکنه، مسئله کردستان سوریه فرق میکنه. در درجه اول تفاوتش میگم در اینه که شما در اینجا با یه ادبیاتی مواجهی که سوسیالیسم رو برای خودش به اصطلاح لااقل اگر خود به اصطلاح پید حزب اتحاد دموکراتیک کردستان یه همچه حرفی رو نمیزنه، که نمیزنه، شما وقتی مصاحبهاشون میخونید رهبرانشون اینا رو، اینا تمام حرفشون دموکراسیه، یعنی از دموکراسی حرف میزنن، اصلا از سوسیالیسم حرف نمیزنن به هیچ وجه. منتها خب ادبیات چپی که داره تولید میشه در موردش خب این رو اطلاق میکنه به سوسیالیسم، این رو منسوب میکنه، منتسب میکنه به سوسیالیسم و این یکی، یعنی اون جنبه ایدئولوژیک قضیه است. دوم دوم ما چیزهایی رو تو رژاوا میبینیم که این چیزها رو ما توی جنبش های ملی اون منطقه تا حالا ندیدیم. ما کانتون ندیدیم توی جنبش های ملی به اصطلاح خلق کرد تو منطقه، خودگردانی و اینا مفاهیم واژه هایی که مفاهیم و واژه های کلاسیک جنبش ملی نیست و ما اینا رو داریم میبینیم، اینجا داره شکل میگیره. خب در مورد حضور وسیع زنان، خب حضور وسیع زنان رو داریم میبینیم. حضور زنان توی صفوف پیشمرگان همیشه یه چیز عادی بوده، یعنی همیشه زنان توی جنبش‌های مختلف کردستان حضور داشتن، کم یا بیش حضور داشتن. در کماله مثلا خب خیلی حضور وسیعی داشتن نسبتاً. خب با این حال ما چیزی رو که توی اونجا می‌بینیم، گردان‌های زنان و غیره و یا اون به اصطلاح اون بازتاب مدیایی و بازتاب به اصطلاح سیاسی توی سیاسی رو که از این می‌بینیم، این رو هیچ تو هیچ کدوم از اونها ما ندیدیم. علاوه بر این تو اشکال سازماندهی خود به اصطلاح رژاوا هم نقش فعال زنان رو چشمگیره و غیر قابل انکاره و اینا رو نمیشه انکار کرد. بنابراین بر اساس همه این ملاحظات وقتی نگاه میکنیم میبینیم که قضیه یه تبیین بیشتر و دقیقتری میخواد و اینکه ماجرا چیست. این به نظر من نقطه عظیمت ماست، این که این ماجرا چیست، اون چیزی که داره اونجا اتفاق میفته چیه. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه من فکر میکنم که تو خود این بحث اون وقت یه جنبه دیگه هم داره و اون جنبه دیگه هم اینه که بالاخره ما اگر انتقاد میکنیم، این سوال در مقابل خود ما هم قرار میگیره که خب به فرض کمونیست ها باشن چی میکنن؟ خب یعنی این سوال واقعیه. خب در مورد همین قضیه چیز، قضیه به اصطلاح این که درخواست حمایت هوایی از حملات هوایی به اصطلاح کشورهای غربی، خب بلافاصله یه کمونیست هم میتونه در مقابل این سوال قرار بگیره، خب شما باشین چی؟ شما باشین چیکار میکنید؟ به نظرم این پاسخ شما باشید چی یه هسته از حقیقت توشه، برای اینکه حقیقتا شما وقتی جریان یه جریان در مقام یه جریان انتقادی ظاهر میشی و شروع میکنی به انتقاد کردن از یه تحولی، نمیتونید و به همین تو همین سطح بسنده کنید و به خصوص میگم به خصوص اونجایی که چیه، اونجایی که قضایا به این روشنی نیست. یعنی اگر مثلا فرض کنید هیچ چشماندازی از چه میدونم خودگردانی و نمیدونم شورا و چون اینا الفاظیه که اونجا به کار داره برده میشه، شورا و سازمان شورایی و اینا اگه مطرح نبود و شما با یه جریان مثلا فرض کنید پیشمرگایتی کلاسیک مثل نوع حزب دموکرات کردستان عراق روبرو بودی، خب خیلی ساده میشد این برخورد بکنی و تمامش کنی بری پی کارش. ولی اینجا به نظر من نمیشه. اینجا شما با یه جنبشی مواجهی که اون وقت میبایستی بتونی خب تو وضعیت مشابه این رو هم نشون بدی که اگر یه هژمونی کمونیستی تو این بر این جنبش حاکم بود قضیه چی میشد، چه جوری میشد، چه پاسخی داشت برای اینکه به این وضعیت نیفته. این بحث رو از این نظر میکنم که ما تو بحث‌های قبلیمون بود و تو نوشتهامون هم اومده و اینکه وضعیت کوبانی، خب این رو تا اینجا شما بحثش رو کردیم که وضعیت کوبانی این که به این نقطه رسید که توسط داعش مورد محاصره قرار گرفت و در معرض به اصطلاح اون فاجعه دراماتیک قرار گرفت، این وضعیت وضعیتی نبود که اجتناب ناپذیر بوده باشه. اونجا ما بحث کردیم، گفتیم از نظر استراتژیک خب جنبش رهبری کننده به اصطلاح رژاوا یا همون اتحاد دموکراتیک کردستان پیت در واقع اون خط و مشی رو داشت که اون خط و مش به اینجا باید میرسید، اصلا اگر نمیرسید تعجب انگیز بود. این بحثی بود که ما قبلا داشتیم. خب الان هم به نظر من اون بحث کماکان سر جای خودش هست، منتها با یه جایی باید اون وقت تدقیقش کرد. اما خود اون بحث اگر شما به اون بحث‌های تاکنونی ما، خب اینطوری بود که ما تو اون چارچوب استراتژیک عمومی منطقه رو اومدیم بررسی کردیم تو بحث‌های قبلیمون و گفتیم که چرا این استراتژی با توجه به اصلاب منافع ترکیه، ملاحظه منافع ترکیه و اینا، چرا این استراتژی به اینجا رسید که پیت یا به اصلاب رژاوا، مناطق خودگردان به اصلاب رژاوا، اینها خودشون از جنگ داخلی تو سوریه کنار کشیدن به طور فعال بر علیه اسلامی ها وارد نبرد نشدن، اون حالت نه جنگ و نه صلح رو نگه داشتن و در واقع نظارگر اون جنگ بین دولت سوریه و اسلامی ها موندن. نه اینکه درگیری هایی نداشتن با اسلامی ها، ولی درگیری هاشون تماما تدافعی بود و سیاستشون این بود که ما به اصطلاح تعرض نمی کنیم و اجازه هم نمی دیم کسی ما تعرض کنه. این رو ما بحثش کردیم که خب این استراتژی چرا وقت به اینجا می رسید. اینا نکاتی بود که ما بحثش رو کردیم و توضیح هم دادیم که چجوری این توی چارچوب به اصطلاح اون استراتژی ترکیه و پیکاکا و مذاکرات پیکاکا و ترکیه و اینا تو اونجا می گنجه. اونتا یه وجوهی از بحث هست که این وجوه از بحث رو ما واردش نشد. از جمله میگم همون بحث خودگردانی تو ترکیه رو، خودگردانی تو روژاوا رو ما واردش نشدیم. من سعی میکنم امشب یه بحث امشب منم بحث جامعه نخواهد بود، چون برای جامعه بودن بحث فرصت مطالعه بیشتر هست، ولی جامعه نبودنش به این معنا نیست که رؤوس بحث قابل دفاع نیست. رؤوس بحث قابل دفاعه و برای همین هم طرحش میکنم چون فکر میکنم که اون جدا از مثلا اون جنبه استراتژیک که گفتیم چه خطاهایی بوده و چرا این خطاها صورت گرفته و در واقع خطا به معنای اشتباه نبوده، بلکه به معنای یک نتیجه‌گیری منطقی بوده از یه خط و مشی که توش بوده. منتها این خط و مش جدا از مثلا اون مسئله ملی و رابطه مسئله ملی با ترکیه و مذاکرات پیکاکا و ترکیه یک محورهای اجتماعی هم داره که اون محورهای اجتماعی اون وقت موضوعیه که یک موضوع گرهی است، ما باید به اون جواب بدیم. یعنی کمونیست ها باید بتونن امروز یه تبیین روشنی داشته باشن از اون چیزی اجتماعی که به اسم پروژه خودگردانی رژاوا، اون جامعه آزاد رژاوا در واقع داره خودشو تبیین میکنه، مانیفستیشن میکنه خودشو، بیان میکنه خودشو و به اصطلاح این مشروعیت رو میخواد و این حقانیت رو میخواد. برای این من برمیگردم بازم یه توضیح میدم در مورد چیز، در مورد نقش پیکاکا توی این قضیه. این توضیح کمی تاریخیه، میگم خیلی جامع نخواهد بود، فاکتای خیلی گستردهی رو نتونستم فرصت اینم نبود که بسته تهیه کنیم، ولی بیشتر باید کار کرد روش و بیشتر این رو درخیفت کرد. منتها بریم رو خود رؤوس قضیه. ببینید خب این چرا از پیکاکا شروع میکنیم، چون بعدن خواهیم دید توی خود بحث که به اصطلاح موتور اصلی تحولات توی کردستان رژاوا، یعنی تو رژاوا هم موتور اصلیش و اون به اصطلاح نیروی اصلی پیشبرندش، هدایت کنندش اینا پیکاکا است و نه پید، یعنی اون یا یه پیگه که سازمان رزمی شونه. اون موتور اصلیش مال پیکاکا است. یعنی این در رابطه خود جریان پید اصلا در رابطه پیکاکا شکل گرفته. توی اینا رو قبلا هم گفتیم، اولین به اصطلاح روزهایی که ارتش سوریه خودش از مناطق کردنشین عقب کشید، اینا برای حفاظت از خودشون در واقع هنوز اون نیروی مسلح رو نداشتن. خب پیشمرگای پیکاکا، مبارزین پیکاکا بودن که هزار پیشمرگ پیکاکا وارد سوریه شدن و حفاظت از بسلا چیز رو به عهده گرفتن و این سازمان یپگی رو اونا درست کردن، اصلا اون هستی اولیه سازمان یپگی رو اونا درست کردن. یعنی این وضعیت وضعیتیه که رابطه ای که بین پید و پیکاکا هست و همین خاطر تعیین کننده است اینکه بشناسیم تو خود پیکاکا چه تغییری صورت گرفته و پیکاکا اصلا چیه، چی میخواد. و تا جایی که به بحث ترکیه برمیگرده، ما اونجا توی نوشته‌های قبلی یا تو نوشته قبلی بود که فکر کنم تو نوشته بود که ما اونجا این بحث رو کردیم که بعد از چیز، بعد از به اصطلاح آغاز پروسه صلح در واقع در ترکیه، یعنی اون خط و مشی که اردوغان در پیش گرفته بود برای حل مسئله کرد و تبدیل شدن به اون نیروی منطقه ای و اینا، و این رو ما اونجا قبلا صحبتشو کردیم که پیکاکا چجوری به اصطلاح وارد این به اصطلاح میدان شد و در واقع تو این میدان و تو این چارچوب برای در چارچوب حفظ یه دولت ترکیه بزرگ که کردها اون وقت توش چیه نقش برابر دارن با خود ترک ها به عنوان بنیانگذاران این ترکیه مدرن، و پیکاکا هم وارد این بازی شد. و چگونه اون وقت مذاکرات صلح از سر گرفته شد، اون وقت چگونه میبایستی اینا رو میگم قبلا توضیح دادیم که چه ملاحظاتی باعث میشد که اون وقت پید وارد جنگ در واقع با اسلامی ها به اون معنا نشد، یعنی تعرض به اسلامی ها رو که مورد حمایت ترکیه بودن در دستور کار خودش نذاشت، تعرض فعال رو، بلکه به نقش دفاعی از خودش اکتفا کرد. از طرف دیگه در رابطه با دولت سوریه این تناقض ما نشون دادیم که پید در اینی که خودشون متعلق به اپوزیسیون داخلی درون سوریه میدونست، خب در این حال به طور عملی اون چشم‌اندازهای عملی رو که در دستور کار خودش میگذاشت به معنای کنار گذاشتن رژیم سوریه بود. یعنی این که چون اگر قرار بود به عنوان اپوزیسیون داخلی سوریه بمونه و حرکت کنه و بره جلو، این اپوزیسیون داخلی سوریه به این معنا میشد که سوریه کماکان به عنوان یک کشور خارج از حوزه نفوذ و کنترل ترکیه میموند و این در تناقض قرار میگرفت با منافع ترکیه و به همین دلیل هم پید به مرور خودشو یا به سرعت حتی میشه گفت به سرعت سیاست خودشو سیاست عملی خودشو به اون سمت جهت داد. فرمال به طور رسمی فرمال خودشو اپوزیسیون داخلی سوریه معرفی میکرد، این بالاخره یه تاریخی داشت که اون رو شاید تو بس به اونم برسیم، ولی به طور عملی این نبود. و اطلاعاتی هم که میگم اخیراً منتشر شده از جمله این مذاکرات محرمانه دو ساله با آمریکا، اینا هم تایید کننده این مسئله است که و یا همکاری‌های عملی که به طور وسیع بین پید و ارتش آزاد سوریه وجود داشت، یعنی پید یا یپگه اونجایی هم که با اسلامی‌ها می‌جنگیدن با ارتش آزاد سوریه وارد ائتلاف عمل می‌شدن، یعنی نه با ارتش سوریه، یعنی به عبارتی با اون نیروهایی که تو اون چارچوب براندازی رژیم سوریه دولت سوریه بودن با اونا همکاری داشتن، یعنی با اون نیروهایی که تو غرب بودن. خب اینا رو ما قبلا صحبتشو داشتیم یا نوشتیم حتی، ولی سوال اینه که بالاخره خب اینجا چه اتفاق افتاد، چرا به این سمت رفت؟ آیا اون مسئله ترکیه و رابطه با ترکیه و تعریف مثلا مسئله کردستان در چارچوب مناسبات با دولت ترکیه آیا اون کافیه، اون پاسخگوه؟ اون به نظر من به یک وجه مسئله پاسخ میده، به این وجه مسئله پاسخ میده که خب مسئله ترکیه رو و مبارزه مسلحانه پیکاکا بر علیه دولت ترکیه و کنار گذاشتن این مبارزه مسلحانه و وارد شدن به اون چارچوب رو توضیح میده، با این تاکید که خب پیکاکا به این ترتیب اون وقت خودش به عنوان یک نیروی مدافع نقش هژمونی که ترکیه تو منطقه، ترکیه مدرن، نه ترکیه ای که کردها توش نقش نداشته باشن، ترکیه مدرن، ترکیه دموکراتیک. خب بس حالا از این نقطه ببینیم، به نظر من لازمه که ما یه مروری داشته باشیم روی سیاست پیکاکا و ببینیم سیاست پیکاکا اصلا چی هست، یعنی چه چیزی رو تعقیب میکنه، چه الگوی اجتماعی رو تعقیب میکنه که بتونه این، چون به نظر من اگر ما این کارو بکنیم وقت برامون تحولات تو رژاوا کاملا قابل فهم میشه و چرا این تحولات به این شکل داره اتفاق میفته. خب پکاکا یه جریان پروروسی بود، خب کاملا پروروسی بود، یعنی اون دوره‌ای که چیز بود، دوره‌ای که از 1979 خب به بعد این پکاکا خب به اصطلاح مبارزه مسلحانه خودشو و تشکیل دولت ملی در کردستان رو که براش هم تقدم داشت در واقع، یعنی مسئله اجتماعی برای پیکاکا دموکراسی یا مثلا هر چیز دیگه ای اینا مسائل ثانوی بودن، مسئله ملی، مسئله تعیین کننده پیکاکا بود. خب تو اون دوره چشمنداز یک دولت کردستانی خب به چشمندازی بود که پیکاکا ازش دفاع میکرد و میجنگید و توجه داشته باشیم که ترکیه عضو ناتو بود و سوریه متحد رژیم متحد به اصطلاح دولت شوروی بود، شوروی اون موقع بود و باز توجه داشته باشیم که پیکاکا تمام مدت پایگاهاش رو توی سوریه داشت، یعنی دفتر مقر مرکزی پیکاکا توی سوریه بود و تا سال 1998 که دیگه سوریه، یعنی بعد از فروپاشی دیوار برلین و این فشارهایی که به سوریه اومد اینا، سوریه دیگه در واقع عذر اوجالان رو خواست و ماجرا به دستگیری اوجالان انجامید و غیره. میخوام بگم این اون دوره یه که چیه پیکاکا خودشو چیز معرفی میکنه، دموکراسی براش اهمیت زیادی نداره، خودشو این در واقع دیکتاتوریه در واقع خلقی رو میخواد، با کارگران و دهقانان، خب خودش هم که حزب کارگران کردستانه. این اون دوره است. بعد از فروپاشی دیوار اتفاقا مسئله اینه که پیکاکا خیلی خوب، خیلی سریع به اصطلاح این تحول وضعیت جدید رو درک میکنه و میره به سمت اولین کارهایی که میکنه، آتش بس میده. تو همون سالای 92 اینا آتش بس میده به چیز، به دولت ترکیه، و بعد همینطوری این قضیه ادامه پیدا میکنه تا سال 95، که سال 95 سوسیالیسم رو اینا از برنامه‌شون میذارن کنار. سوسیالیسم میذارن کنار و بعد اون داس و چکش این چیزاشون رو از تو پرچمشون حذف میکنن، که اون سمبولای چیز رو حذفشون میکنن. فکر کنم اگر اشتباه نکنم سال 95 بود، تا بعد از دستگیری چیز، بعد از دستگیری اوجالان این مسیر همینجوری ادامه داره. بعد از دستگیری اوجالان تو دفاعیاتی که در دادگاه از خودش میکنه، در دفاعیات خودش در دادگاه، اونجا دیگه خیلی صریح و روشن نکاتی رو اظهار میکنه که حکایت از یه چرخش بنیادی داره توی تعریف، یعنی تو تبیین اوجالان. اونجا در واقع تو اون دفاعیات خودش هم از یک سو مبارزه مسلحانه برای مسئله ملی رو کمپلت ردش میکنه، اون مشی پیشین رادیکال خودشون رو ردش میکنه و به اصطلاح اون رو یه چیز افراطی میدونه و باعث به اصطلاح شکاف در جامعه. از طرف دیگری اون دیکتاتوری خلق و اینا رو رد میکنه و تمام بحث رو میبره و تو اون دفاعیاتش بر ردیه، در واقع در دفاعیاتش ردیه ایست بر سوسیالیسم شوروی، که از این سوسیالیسم اون وقت به عنوان توتالیتاریسم یاد میکنه، یعنی یه چیز توتالیتر که فقدان آزادی، و این فقدان آزادی باعث میشه که یه همچین بلایی سرش میاد و غیره و غیره، و آزادی که مهم و تعیین کننده است. و تو این چارچوبه که اون وقت از همون موقع تو همون جا این طرح ترکیه دموکراتیک رو مطرح میکنه، و همونجا تو همون موقع سال 99 اینا بود، تو همون موقع اون وقت این بحث رو مطرح میکنه که از نظر عملی هم این بحث رو مطرح میکنه که کردستان استقلالش بیمنیست. خب چرا بیمنیه؟ چون کردستان اصلا یه منطقه کوهستانیه، از نظر اقتصادی قدرت اونجوری نداره، خب، و از نظر ژئوپلیتیک هم 4 تا دولت دور و برشن که همشون باش مخالفن با استقلال کردستان. یه همچین دولتی اگر بخواد مستقل بشه، این استقلال بدتر به اصطلاح مشکلات رو اضافه میکنه. این مشیه که در واقع پیکاکا اونجا، اون وقت یه نکته خیلی مهم در اون دفاعیات هست، این نکته به نظر من تعیین کننده است، چون این نکته یه که بعداً تو توضیح تحولات کنونی هم خیلی نقش ایفا میکنه. در اونجا در دفاعیات خودش عبدالله اوجالان از قدرت دموکراسی حرف میزنه و از این حرف میزنه که ملت‌هایی که دموکراتیک هستن، این ملتان که توانایی این رو دارن که چیه، که به اصطلاح تأثیر بذارن روی اوضاع امور جهانی، که اونجا اون وقت مثال آمریکا و انگلیس رو میزنه به عنوان ملت‌های دموکراتیکی که چیه، این در واقع این دولت‌های دموکراتیکی هستن که به علت دموکراتیک بودن یه همچین قدرت و توانایی رو دارن. یعنی اون در واقع یه میثاقی میشه، برشی میشه از مثلا اون چارچوب و افقهای سوسیالیسم کامل، و پیوندی میشه به یک افق جدید دموکراتیک. خب این یک ایستگاه مهم، یک نقطه عطف مهم توی تحول به مثلا پیکاکاست. اما این تحول خب نمیتونست تو همین شکلش خب بمونه، بالاخره شما یا تبدیل میشه به یه حزب لیبرال، خب مثل حزب لیبرال پارلمانی، خب، ولی یا اینکه که در این صورت دیگه اون نقش پیشین رو نداری، نمیتونی چهره مبارز خودت داشته باشی، نمیتونی اون اعتبار و اون وجهه مبارزاتی رو که کسب کردی طی سالیان سال، خب اون رو نمیتونی با خودت داشته باشی، اون از همه از بین میره. برای این نمیتونست اون مشی نهایی به اصطلاح پیکاکا باشه. پیکاکا اون وقت به اصطلاح اون چارچوب عمومیش اینه، منتها اون مشی نهایی نمیتونه باشه. این مشی نهایی تو سالهای بعد شکل میگیره و تو سالهای بعد چجوری شکل میگیره و تو زندان شکل میگیره از طرف خود پیکاکا، یعنی عبدالله اوجالان، و تو خود پیکاکا هم این شکل میگیره. این به طور معینی در واقع با استناد به اصطلاح مباحث یک جریانی شکل میگیره که این جریانی یا یک نظریه پردازی شکل میگیره به اسم بوکچین، که این بوکچین نظریه پرداز مسن سال خورده به اصطلاح آمریکاییه که یک نوع آنارشیسم اکولوژیک دموکراتیک رو در واقع مطرح میکنه. خب عبدالله اوجالان در واقع خودشون توی این مدت مثلا شما در همین آلمان کنفرانس هایی بوده در مورد مثلا فرض کنید رابطه بین نظریات بوکچین و اوجالان و غیره و غیره، و در واقع یه بحثی که توی یه برخی از محافل و مجامع مثل چیز مجامع مربوط به خصوص آنارشیستا، خب این بحث شناخته شده ای بوده، یعنی که این در عبدالله اوجالان و در پیکاکا چون این چرخشی داره صورت میگیره و صورت گرفته، بحث شناخته شده ای بوده. تو کمونیستاست که شاید کمتر مورد توجه واقع شده، شاید هم مورد توجه واقع شده و ما اطلاع نداریم، در کمونیست های جای دیگه حتما شاید بیشتر مورد توجه واقع شده. به صورت یه سلسله از رؤوس این بحث رو توی اوجالان تو کتابش مطرح میکنه، کتابی که مثلا کتاب دفترهای زندان یا چیزی تو این مایاس اسم کتابش، خب که اونجا اون وقت در مورد استراتژی جنبش ملی کردستان در قرن 21 بحث مفصلی رو ارائه میده که تو اونجا اون وقت تو اون بحث مفصل مجدداً این نظریات خودشو زوایای مختلف نظریات خودشو با بهره‌گیری از به اصطلاح اون اندیشه‌ها و به اصطلاح سنت‌هایی که تو آنارشیسم بوده و توی محیط زیست جنبش محیط زیست بوده و تو جنبش به اصطلاح فمینیستی بوده، بر اساس اینا اون رو شکل میده، که در واقع به یه معنا میشه گفت پیکاکا خودش رو توی این دوره که این وقت با تو خود پیکاکا هم وقت این با استقبال وسیع مواجه میشه که یکی از مصاحبی رو یکی از این فعالین اجتماعی مدنی در واقع کردستان چند سال پیش باش میکنن اینا، که میگه که در سالیان گذشته یک موجی از ادبیات فمینیستی، آنارشیستی، آنارشیست لیبرتاریان، بعد اکولوژیک و اینا توی چیز را افتاد، توی کردستان ترکیه را افتاد، یعنی در کردستان ترکیه وسیعاً اون وقت وسیعاً حرکت به سمت به اصطلاح تشکل‌های جامعه مدنی و اینا آغاز شد در خود کردستان ترکیه، که در جاهایی حتی میشه گفت که به اصطلاح این چیواکاهایی که هست، این به اصطلاح این کمیته‌های آزادی که هست و اینا، این کمیته‌های آزاد در جاهایی حتی به حدی گسترش دارن در بعضی از مناطق کردنشین که میشه گفت در واقع نقش قدرت دوگانه حتی یه جورایی هست در اونجا. خب حالا روس این بحثا چی هست؟ من یه سری از روس این بحثا به نظر من لازمه که آدم به اصطلاح این رو بشناسه. اولا که میگه که در واقع جامعه باید دموکراتیک باشه، اکولوژیک باشه، یعنی محیط زیستی باشه، و به اصطلاح جامعه‌ای باشه که آزادی جنسیت توش باشه، یعنی اون آزادی زنان در واقع، این چیزی که کلاسیک در واقع تو سیاست به اصطلاح پیکاکان بوده. خب بحث اتونومی و بحث همینا میره کنار، خب جای این یک مفهوم مرکزی میاد به اسم کنفدرالیسم دموکراتیک. این کنفدرالیسم دموکراتیک که قراره مثلا کل جامعه رو دموکراتیک بکنه، دموکراتیزه بکنه، از پایین دموکراتیزه بکنه، و این از پایین دموکراتیزه کردن در واقع میشه گفت که خودش حتی فرمول بندی دموکراسی بدون دولت رو هم به کار میبره، خب که در واقع چرند است، خب چون دموکراسی خودش شکلی از دولته. به هر صورت این دموکراتیک، این کنفدرالیسم دموکراتیک به اصطلاح نقطه بحث کلیدی ماجراست. تو این سیستمی که اینجا داره طراحی میشه، تو این سیستم اون وقت سه تا محور کلاسیک سیاست و تبیین دولت توی به اصطلاح ادبیات پیشین در واقع، خب، یا حتی مال در قالب نقد به بورژوازی، خب، نقد به مدل کنونی حکومتی و اینا، سه محور کاپیتالیسم و بعد دولت ملی و بعد صنعتی سازی، این سه محور رو هم حتی مورد نقد قرار میده و اوجالان تو اون کتابش، و تو اونجا اون وقت به جای این سه محور از ملیت، یعنی ملت دموکراتیک، و از یعنی یه محورش اینه ملت دموکراتیک که همون دموکراسی وسیع رو به اصطلاح مد نظر داره، محور دومش کامیونال اکونومی یعنی اقتصاد محلیه که این محور دومشه، و محور سومش هم صنعت محیط زیستی، اکولوژیک، صنعت محیط زیستی. این سه محوریه که قراره به اصطلاح الگوی جامعه آینده قرار بگیره. شما وقتی به این سه محور نگاه میکنید، میبینید که این سه محور در واقع چیزی نیست جز به اصطلاح اون روندی که ما توی همین 10-15 سال اخیر توی بخشی از اصطلاح نیروهای دموکراتیک غرب ما توش شاهدش بودیم و دیدیم این رو، به خصوص تو سبزا، یعنی محورها همون هاست، دموکراتیک نیشن، ملت دموکراتیک، بعد اقتصاد کمونال یا محلی. همین الان شما اگر بخواد برید نگاه کنید توی سوپرمارکت ها، وقتی میرید میبینید سوپرمارکت ها یه بخشی دارن مال چیزه، مال محصولات محلیه، که اصلا یه ترندی تو سرمایه‌داری معاصر الان، خب، در مقابل اون چیز جهانی، یه ترند واقعی توی سرمایه‌داری معاصر، که این ترند به ویژه چون محلی هم هست، به ویژه از جانب اون طرفداران اکولوژی و محیط زیست و اینا هم تقویت میشه، که اونم میشه محور سومش، اکولوژی، صنعت اکولوژیک، یعنی آسیاب‌های بادی و نمیدونم غیره و غیره، اینا صنعت ایدئولوژیک، که اینم بحث شناخته شده ایست برای ما، یعنی بحث بازسازی. جوهر مسئله چیه؟ جوهر مسئله باز ترمیم نظام در واقع سرمایه‌داری است. این باز ترمیم نظام سرمایه‌داری حول این محور هاست، یعنی دموکراتیزه کردن نظام سرمایه‌داری است حول این محور ها، این جوهر مثلا بس. تو اینجا اون وقت، تو اینجا به خصوص وقتی شما به اون دموکراتیک نیشنش نگاه میکنید، به اون ملت دموکراتیک وقتی نگاه میکنید، تو ملت دموکراتیک گفتیم، قبلا هم گفتیم که جزء به اصطلاح اصول در واقع دموکراسی و بعد اکولوژی و بعد جندر لیبریشن یا به اصطلاح اون آزادی جنسیت، خب اینا جزء اینا رؤوس به اصطلاح این همین دموکراسی پایی است. تو اینجا اون وقت معنی داره، معنی داره، هم اون دموکراسی پایه‌ای معنی داره، و اینا دقیقاً اینا چیزایی که ما اون وقت تو رژاوا داریم می‌بینیم، دقیقاً اون دموکراسی پایه‌ای معنی داره، دقیقاً اون به اصطلاح جندر لیبریشن یا اون آزادی زنان، آزادی جنسیت به اصطلاح اون معنی داره، خب، و داریم می‌بینیم این رو که این چه جوریه. خب مسئله اساسی اما یه چیز باز تو این چارچوب، خب بنابراین از یه طرف ببینیم، حالا به مقدماتو بچینیم کنار هم دیگه، از یه طرف سوسیالیسم معادل با توتالیتاریسمه، دموکراسی الگوی چیزه. این رو حتی اوجالان در اصطلاحات همون کتاب زندانش، که این کتاب زندانش خیلی هم قدیمی نیست، مال چند سال پیشه، در اون کتاب زندانش اون وقت این اونجا باز مجدداً تاکید میکنه و میگه که در اصل این پرینسیپ در واقع در اصل، خب، دموکراسی غربی، خب، که به بهای جانفشانی های زیادی به دست آمده است، خب، همه چیزهایی رو که برای حل به اصطلاح مشکلات اجتماعی لازمند در خود داره. یعنی در اونجا مجددا تاکید میکنه که الگو دموکراسی غربی است، هیچ برو برگرد نداره. الگو دموکراسی غربی است. بحث بر سر اینه که این دموکراسی غربی اون وقت چیه؟ دموکراسی غربی رو باید یه در واقع یه جان تازه‌ای بهش داد با جنبش‌های رنک اند فایل از پایین، اکولوژیک، بعد جندر لیبریشن در واقع همون زنان فعال و به اصطلاح اشکال پایه‌ای دموکراسی، یا همون بحثی که ما توی چند سال اخیر در چیز شاهدش بودیم، در جنبش‌های مختلفی در غرب ما شاهدش بودیم و که به اصطلاح اون هر گونه تشکلیابی حزبی رو، هر گونه تشکلیابی جهتگیری، به خصوص هر گونه جهتگیری به سمت قدرت دولتی رو خب کاملا ردش میکنن، بر علیهش مبارزه میکنن و این رو به عنوان استالینیستی، به عنوان سرکوبگرانه، اقتدارگرایانه میستن جلوش و محکم میستن جلوش. و خب این رو با تو چند سال اخیر هم دیدیم، تو غرب هم دیدیم. خب نمونه‌های دیگه هم البته هست از این، خب که اون هم با خودش الگویی بود برای همین رژاوا، خب که از نظر اشکال سازماندهی‌نا تبدیل به الگوهایی میشه برای رژاوا، و اونم نمونه زاپاتیستا توی مکزیک. ولی با این حال اون چیزی که در اینجا در به اصطلاح بحث اوجالان و پیکاکا تعیین کننده است اینه که این تعلقش به اون به اصطلاح دموکراسی غربی به عنوان عالی ترین الگو، خب این در این تردیدی نه تنها نیست بلکه این مورد تاکید قرار میگیره. خب حالا برگردیم به اون وقت به چیز. بر این اساس اون وقت اتفاقی که تو رژاوا افتاد اتفاق تازه ای نیست. این از نظر به اصطلاح تحول جنگ داخلی در سوریه و به خصوص تعرض داعش و اون تقابل بین داعش و منطقه رژاوا بود که این رو تو سطح جهانی تبدیلش کرد به یک تماتیک و مطرحش کرد. اما در تمام سالهای گذشته در خود کردستان ترکیه اصلا اشکال سازماندهی همین بوده. یعنی الان ما در ترکیه، در کردستان ترکیه در سالهای گذشته وسیعاً ما شاهد این بودیم که تجمعات مثلا این شوراهای مثلا همین خودگردان محلی و اینا تو دهات، تو شهرهای بزرگ، توی روشنفکران، تو اساتید، توی لایه‌های مختلف که الگو اون وقت چجوریه، الگوی مثلا الگوی دولت و الگوی همینا تو این طرح اینجوریه که خب محلات هستن که این شوراها رو تشکیل میدن. خب بعد چند تا محله با هم دیگه شورای یه مثلا فرض کن یه شهر رو تشکیل میدن، چند تا شهر با هم دیگه شورای یه منطقه رو تشکیل میدن و همینجوری میشه مثلا دولت. خب این در واقع اون مدل، یعنی الگوی قضیه است، الگوی قضیه. اما جالبش اینه که تو همین چارچوب الگوی قضیه اون وقت، خب از اونجایی که میدونن که خب این چیزه، این یه چیزیه که بالاخره اوتوپیکه، بالاخره شما با یه سازمان دولتی حاضر و آماده هم روبرو هستی، تو همین چارچوب اون وقت شرکت در انتخابات پارلمانی اینا هم قرار میگیره. یعنی انتخابات پارلمانی هم باید شرکت کرد و اونجا هم باید نفوذ داشت و غیره و غیره. خب این رو وقتی شما هشت و زوایدشو و تو جهان واقعی میذاری، رو زمین میذاری اینا، خب میشه یه چیزی مثل سبزا دیگه. مثل سبزا میشه که بالاخره یه زمانی گفتن که به قول، یعنی به زبان آلمانی، مارش دوشت اینستیتوسیونن، یعنی از طریق نهادها ما بریم جلو و کارمون خودمون رو راه بندازیم و بریم جلو. این اتفاقی که تو اونجا افتاد، یعنی این تو حوالی بود که تو رژاوا هم اون وقت این رو ما شاهدش هستیم. خب بنابراین حالا ما در مقابل یه سوال دیگه قرار میگیریم. خب بسیار عالی، خیلی خوبه، این بالاخره درجه از مشارکت زنان یا مثلا فرض کنید مشارکت پایه‌ای دموکراتیک و غیره و غیره، خب چه اشکالی داره؟ اینا که قابل دفاع است. الان مثلا صحبت اصلی وقتی اینه، آیا این قابل دفاع نیست؟ خب به خصوص در مورد رژاوا، خب که ما میبینیم که چیه الان، برخلاف تمام جنبش‌های ملی کردی که تا حالا بودن، جنبش‌های ملی کردی که تا حالا بودن در مقابل همشون یه دولت مرکزی قرار داشت، دولت عراق بود، دولت ایران بود، دولت ترکیه بود و غیره و غیره. در مورد روژاوا ما داریم میبینیم این در مقابل یه جریانی قرار گرفته که به اصطلاح به عنوان به اصطلاح خطرناکترین جریان فاشیستی جهان معاصر خود برای خودش تبیین میکنه. خب این از یه طرف، یعنی خود این کانتکست درگیری. خب از طرف دیگه همون عناصری که ما اسم بردیم ازش، چه در مورد خودگردانی و در مورد به اصطلاح نقش زنان و در مورد همینا، خب چرا این قابل دفاع نیست؟ به نظر من تک تک این چیزایی که اینجا هست، خب تک تک اینایی که اینجا هست، یعنی از آزادی زنان یا چه می‌دونم خودگردانی یا حتی شورا یا هر چیز دیگه‌ای، خب اولا همه اینها خب میراثیه که مال جنبش طبقه کارگر بوده. این رو باید همینجا تأکید کرد روش، خب میراث طبقه کارگر بوده. از آزادی زنانش بگیر که میراث طبقه کارگر بوده، تا جنبش شوراییش بگید که میراث طبقه کارگر بوده. اتفاقی که اینجا میفته و اتفاقی که اینجا افتاده اینه که تمام این مفاهیم گره خوردن به یک افق هژمونیک دیگه، به یک افق هژمونیک دیگه ای که دقیقاً توی این افق هژمونیک وقتی اینا معنای دیگه‌ای دارن. براتون من یه مثال میزنم، مثالش ممکنه همین الان طابق النعل بالنعل با رژاوا یکی نباشه، خب فقط برای روشن شدن مسئله. شما خب ما مالکیت اشتراکی خیلی چیز خوبیه، بسیار بسیار چیز خوبیه، نفی مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، بعد عرضم به حضورتون که برابری توی مناسبات، خب رفاقت، صمیمیت، همدلی، همه اینا بسیار بسیار به اصطلاح با ارزشن. خب در کیبوتس‌های اسرائیل همه اینا بود، همه اینا به وسیع ترین وجهی بود. یعنی کیبوتس‌های اسرائیل رو شما در آغاز تشکیل دولت اسرائیل وقتی می‌رفتین از داخل نگاه می‌کردید، الهام بخش یه سری از این هنرمندای منتقد غربی هم بود که می‌رفتن اونجا تو این کیبوتس‌ها الهام می‌گرفتن. از این همه به اصطلاح اشتراکی بود، مالکیت توش اشتراکی بود، بعد ارزم به حضورتون صمیمانه ترین روابط در درون کیبوتسا بر هم دیگه حاکم بود، سولیداریتی، همبستگی وسیع در درون کیبوتسا. بنیان کیبوتس اما بر چی بود؟ بنیان کیبوتس بر نفی حق زندگی ملت دیگر استوار بود. یعنی خود اون عناصر نیستن که تعیین میکنن که شما از یه چیزی دفاع میکنی یا نمیکنی. و دقیقا همین اشتباه رو اون وقت همون موقع خیلی ها کردن، دقیقا همین این مباحثه و مجادله‌ای که ما الان داریم، همین اشتباه رو اون موقع خیلی ها کردن. خیلی ها به اسم کمونیسم از کیبوتس دفاع کردن، از دولت اسرائیل دفاع کردن. چرا؟ چون طرف مقابلش، شاید اینم یه ایرونی، یه طنز تاریخی، چون در مورد طرف مقابل اون موقعی کیبوتس ها میشد همین حرفا رو زد، طرف مقابلش فلسطینی ها بودن، خیلی از این فلسطینی ها با دولت نازی هیتلر همکاری میکردن دیگه، مفتی های فلسطینی و اینا همکاری میکردن باشون، خیلی وسیع هم همکاری میکردن، میشد این حرفا هم زد در مورد اون موقع و گفت بفرمایید اون برای اینان، این ور کیان، اون وقت این ور کیبوتسان. اما بنیان کیبوتس بر نفی حق زندگی ملت دیگری استوار بود و این افق گره خورده بود یه چیز دیگه. مشکل ما به نظر من با رژاوا و با مسئله کردستان سوریه اینه. شما تو چارچوبه وقتی میگی جامعه غرب، یعنی دموکراسی غربی همه عناصر لازم رو برای حل اختلافات اجتماعی در خودش داره، از این نقل قولا توی گفته‌های اینا زیاد میشه پیدا کرد. مثال مشخص آمریکا و انگلیس وقتی میزنی به عنوان الگوهای دموکراتیک، مشخصه که همه اون مفاهیم، همه اون اشکال سازمانی، همه اونای دیگه توی چه چارچوبی قرار میگیرن اون وقت. تو این چارچوب جدید اون وقت اینا معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنن. معنای اینا چیزی نیست جز بازسازی مناسبات سرمایه‌داری موجود، هیچ معنای دیگه ای نداره. این به نظر من جوهر به اصطلاح قضیه مربوط به کردستان سوریه است و مربوط به روژاوا. این به نظر من حرفیه که کمونیست‌ها باید صریح بزنن. خب بر این اساس اون وقت چیزه، اون وقت باز اون وقت این سوال مطرح میشه که خب میرسیم به همون سوال اول که اگر شما بودید چه میکردید، اگر کمونیست‌ها بودن چه میکردن. من فکر میکنم اولا بخوام این رو تاکید بکنم، خب ما توی بحث‌های قبلیمون داشتیم که تو اون چارچوب استراتژی اتخاذ شده از جانب پید اصلا اتفاقی نبود، یعنی اون به اصطلاح اشتباهات داخل گیومه بذاریم اشتباهات همینجوری نبود، یه اشتباهاتی بود که از یه منطقی برمیخواست و اون رو تو اون چارچوب رابطه با دولت ترکیه و اینا مطرح کردیم. باز میخوام اینجا تاکید کنم وقتی کسی میگه که ما یه دولت دموکراتیک داشته باشیم که ملت کرد هم بخشی از اون باشن و این عین اظهارات عبدالله اوجلانه که ملت کرد هم بخشی از این باشن، که وقت دقیقاً اظهاراتش اینه که میگه با حل این مشکل اصلی ترین مشکل ترکیه هست، ترکیه به یک با نیرویی که از این چیز داخلی خودش میگیره، از این اتحاد داخلی خودش میگیره، به یک نیروی اصلی در منطقه تبدیل خواهد شد. این چارچوبیه که در واقع شما تو این چارچوب داری دموکراسی رو، دموکراسی پایی تو داری طرح میکنی دیگه. دموکراسی پایی داره برای این طرح میشه که دولت آتی رو خب در واقع مثل یه مشروعیت دموکراتیکی بهش بده، یه پایه وسیع‌تری رو تو جامعه براش تضمین بکنه و این کاریه که به عبارتی در غرب سوسیال دموکراسی همین کارو میکرد. خب سوسیال دموکراسی همین کارو کرد، خیلی ساده همین کارو کرد. تو اونجا در غرب با دولت رفاه در واقع یکی از چیزاش همین بود، یکی از مؤلفاش همین بود، پایه وسیع‌تری رو برای دولت بورژوایی تامین میکرد و این پایه وسیع‌تر برای دولت بورژوایی حالا به اون وجوه به اصطلاح رقابتش با بلوک شرق و اینا ما کاری نداشته باشیم که اونم خودش به جای خودش سر منطقه. از نظر عملی این پایه وسیع‌تر رو برای دولت بورژوایی تامین میکرد که این بتونه به اصطلاح خودش رو بازسازی بکنه و اون پروسی انباشت رو بتونه بهتر بازسازی بکنه و ببره جلو. نظر من این اتفاقی که اونجا هم داره میفته، معنای این چیز دیگه ای نیست غیر از همین. خب برای این اساس اون وقت وقتی شما نگاه میکنید، میخوام بگم حتی بیش از اون چیزی که ما تا حالا نوشتیم و گفتیم تو اون چارچوب مثلا ترکیه و رابطه با ترکیه و اینا، حتی بیش از اون قابل فهمه که چرا در سوریه روژاوا با ارتش آزاد سوریه همکاری میکنه ولی با دولت سوریه همکاری نمیکنه. این رو بگم به شما، دولت سوریه خب هر کی ممکنه اینجا بیاد یه بحثی بکنه بگه آقا این دیکتاتور خوناشام است فلان است و غیره و غیره، تا جایی که به رابطهش با کردا برمیگرده، گفتم خود عبدالله اوجلان رو تا سال 1998 پایگاهش رو تو سوریه بود، مرکز سوریه بود اصلا، یعنی رابطه اینجوری نبودی که مثلا فرض کنید دولت سوریه از اول میزده همه کردهای سوریه رو داغم میکرده فلان این حرفا، اینطوری نبوده، همه کردها رو داغم میکرده و اینا. لااقل تا رابطه در رابطه با پیکاکا اینجوری نبوده. دولت سوریه دولت عربی بود، مسئله ملی هم هیچ وقت چیز نداشت، ولی هیچ وقت توش مثلا به اون بار مسئله ملی توی ترکیه و توی ایران و توی عراق رو هم نداشت. با این حال در همین تحولات مربوط به جنگ داخلی سوریه هم کمترین زد و خورد و جدال بین دولت سوریه و کردها صورت گرفته بود، کمترین درگیری ها بین اینا صورت گرفته بود، در شهرهای کردی کمترین تظاهرات ها بود. تا مدتی قبل مال پارساله در بزرگترین شهر کردستان سوریه در قامشلی هنوز پایگاه سربازهای سوری بود و این پایگاه سربازای سوری گزارشی رو یکی از فعالین همین کردستان رو از اونجا برگشته بود و تو مصاحبه مطرح میکنه، میگه آها من رفتم اونجا، پزشکی بود، من رفتم اونجا و گزارش رو مطرح میکنه، میگه آره تو شهر قامشلی که چیزه، میگه آره پیشمرگای یپگی هستن، اینا دارن شهر رو کنترل میکنن، ولی پایگاه‌های سربازای سوری هم اونجا هستن و این پایگاه سربازای سوری از اونجا از همون تو شهر قامشلی با توپخانه‌شون اسلامی‌ها رو چیزای اسلامی‌ها رو می‌زنن، که من بعد طرف میگه من ندیدم در شهر کسی اظهار ناراحتی بکنه، خوشحالم هستن از این که میگن ارتش سوریه داره با چیزش اسلامی‌ها رو می‌زنه. میخوام بگم تو اونجایی که تو خود محل رابطه اینطوری بود، یعنی اینطوری نبود که یه رابطه یه بکش بکشی داشتن با دولت سوریه و غیره و غیره، اصلا اینطوری نبود، ولی اینا میرن خیلی راحت با ارتش آزاد سوریه همکاری میکنن، با دولت سوریه همکاری نمیکنن. چرا؟ علتش به نظر من نه در سرکوبگری نه در چیزی. شما ممکنه بگی خب یه کمونیست که نباید هیچ کنون از این کارها رو بکنه، بحث ما فعلا این یه لحظه این بحث رو بذاریم کنار، یه کمونیست چه کار میکرد چه نمیکرد و اینا، ولی برای یه جریانی که داره اینجوری توی یه توازن قوای تو منطقه داره مبارزه میکنه خیلی ساده است. چرا؟ شما دو تا چهار تا وقتی بکنی میتونی تشخیص بدی دیگه به کدوم سمت داری میری دیگه. خب این سمتش روشنه، سمتش اینی که من دارم میرم به اون جهتگیری که به سمت غربه، این اون وقت با اون تعاریفی که با اون الگوهای ذهنی که با اون الگوهای ایدئولوژیکی که جا افتاده توی کردستان توی از طریق کار چندین ساله کادرهای پیکاکا و اون کادرهای جامعه مدنی توی تشکلهای جامعه مدنی و غیره و غیره توی کردستان ترکیه جا افتاده، خب این خانایی داره کاملا دیگه، یعنی الگو اونه، یعنی حرکت باید به سمتی بره که چیه، به سمتی بره که چیه، ما به مدل جامعه غربی برسیم. خب یعنی مدل جامعه غربی هم بالاخره ارتش آزاد سوریه مورد حمایت غربه، بحث بر سر فرار رفتن از بشار اسد به سمت یه نظام سوسیالیستی نیست، سوسیالیسم که توتالیتاریسم هستن، بنابراین خیلی روشنه اگه قرار از نظام بشار اسد فراتر بریم، از دولت سوریه رو بذاریم کنار و به یه جایی بریم، کدوم سمت باید بریم؟ باید بریم سمت غرب. دقیقاً اون وقت به همین دلیل هم هست که تو اون پوزیشن قرار میگیرن، تو اون موقعیت قرار میگیرن که اون ملاحظات چیزی هم میاد روش، ملاحظات مربوط به اصطلاح دولت ترکیه و خود مختاری تو ترکیه و اینا میاد روش. خب این به طور کلی اصطلاح بحثیه که چیزه. خب از یه نقطه نظرهای من قبلا تو نوشتیم که این دستاوردهای با ارزش هم داره. حقیقتا هر کدوم از اینها، بذارید همون مثال کیبوتس رو من مثال بزنم، شما وقتی میرفتی تو کیبوت به عنوان یه آدم یه ناظر وقتی میرفتی مشاهده میکردی، خب به نظر من میشد خیلی چیز ازشون یاد گرفت، خیلی چیز میشد ازشون یاد گرفت. همونطوری که باز میگم بدون اینکه هنوز بخوام روجاوا رو با کیبوت یکی بکنم، هنوز بحث من این نیست که این با اون یکیست، ولی جهت ماجرا مهمه و جهت ماجرا در روجاوا به سمت همین دموکراسی غربی است. حالا شما در روجاوا شما این تجربیات رو داری می‌بینی، به نظرم این تجربیات رو میشه ازش استفاده کرد، خیلی تجربیات خوبیه، به خصوص تو جامعه خاورمیانه تجربیات خیلی خوبی هن، اینا توی خاورمیانه جدیدن. به یه بیانی حتی میخوام بگم، به یه بیانی بذارید یه مقایسه ای هم بکنم، این مقایسه خیلی جالب، یعنی یه تصویر جالبی رو روشن میده. تجارب اینجوری رو ما تو دنباس نمی‌بینیم. تو دنباسی که چیه؟ دنباس وقت طبقاتی است، کاملا طبقاتی است. چیزی که شما در دنباس میبینی در اینجا نمیبینی. دنباسه که داره لیبرالیسم رو و مالکیت خصوصی رو مستقیما مورد حمله قرار میدن توش، نه کل جنبش دنباس، ولی گرایشات نیرومندی تو جنبش دنباس دارن این کار رو میکنن، دارن مورد حمله قرار میدن. این چیزیه که اونجا شما میبینید، اینجا شما نمیبینید. اینجا شما اون وقت این خودگردانی های محلی و این ابتکارات محلی رو شما میبینید که در دنباس نیست. در دنباس شما تصاویر زنان در حال نبرد رو کنار بقیه تصاویر رزمندگان دنباس رو وقتی شما نگاه میکنید، تصاویر رزمندگان دنباس کاملا مشخص آدم های مثلا چیزی هن، آدم های حتی میشه گفت این تصاویر آدم های زمختی رو نشون میده. یه جور کارگرن، یه زبختن و چیز نیست. حتی زناشون هم که میبینی تو تصاویر که هستن خیلی ساده دارن میجنگن، مبارزن رو دارن میجنگن. این بار ایدئولوژیکی رو که شما تو تصاویر توی رژاوا میبینید اونجا نمیبینید. خب این به درجه حتی میخوام بگم که رژاوا به یه معنایی از این جنبه ها اون وقت یه سری از این عناصر و المنت ها رو دنباس هم میتونه به کار بگیره، میتونه به دست بگیره، میتونه به دست خود به دست خودش بگیره. دنباس اما بدون اینها قابل دفاعه و باید ازش دفاع کرد، بدون همه این چیزا، چون اینا چیزاییه که به قول معروف ثانوی است، فضیلت های ثانوی است. اون چیزی که تعیین کننده است اون جهتگیری طبقاتی یه جنبشه بر علیه نظام سرمایه‌داری، برای که تو نظام سرمایه‌داری که تمام اینها اون وقت مسخ میشه و تبدیل میشه. به همین دلیل که جنبش بورژوایی آزادی زنان جنبشی است ارتجایی، به صراحت میگم ارتجایی، در ایران ارتجایی، در هر نقطه‌ای از جهان ارتجاییه. سرنوشت فمینیسم داره نشون میده، اسمش هم هست آزادی زنان دیگه. این چیزیه که من فکر میکنم. خب امروز به نظر من وظیفه کمونیست‌ها اینه که این حرفا رو بزنن. ممکنه ما چیزه ما اولا من نمیدونم، حقیقتا من نمیدونم توی خود همون رژاوا، بالاخره شما یکی از مشکلات هر جریانی که بخواد یه چرخش هایی خودش بکنه و از یه جایی بره به سمت یه جای دیگری، یکی از مشکلات این جریاناتی این خواهد بود که همیشه عناصری از در میانش خواهد بود که برخی از آرمان‌ها و ایده‌های اون دوران پیشین رو ازش حفاظت می‌کنن، می‌ایستن. خب من نمی‌دونم الان چقدر آدم هست توی، ممکنه باشن نباشن، اطلاعی ما نداریم، در رژاوا کسایی که کمونیستن، کسایی که از زاویه کمونیستی نگاه می‌کنن، کسایی که مثلا مسئله خیلی ساده مسئله مناسبات مالکیت دارن فکر می‌کنن. خب به اینکه مناسبات مالکیت چی میشه، تکلیف اون چی میشه، پس ما همه این کارها رو داریم میکنیم، اوکی بسیار خوب، ما اینجا تو محله خودمون شورا زدیم برای اینکه مثلا فرض کنید نفت رو اینجا به عادلانه تقسیم کنیم. سوخت که میاد یکی از کارهایی که این شوراهای محلی میکنن همینه دیگه. سوخت که میاد، خب سوخت کمه، اینو عادلانه تقسیم میکنن بین همه خانواده ها، بسیار عالی. تو عرصه توزیع شما یه عدالتایی رو داری برقرار میکنی و غیره و غیره، داری این کارا رو میکنی، ابتکارات رو توده‌ای به خرج میدی و غیره و غیره. ولی تکلیف مالکیت چی میشه؟ بالاخره اینجا میشه کارخونه زد، خب و توش مثلا فقط 9000 تا کارگر رو استخدام کرد یا استثمار کرد یا نمیشه. پاسخ جریان حاکم بر رژاوا اینه که بله میشود دیگه، فقط به شرطی که اکولوژیک باشد و محیط زیست رو آلوده نکند. مثلا میشه در این صورت میشود این کارو کرد. این یه طرف قضیه است تا جایی که به میگم موقعیت کنونی. اما اگه کمونیست‌ها بودن چه میکردن؟ شاید تو گفتگوها بیشتر مثلا این روشن بشه. به نظر من اگه هژمونی کمونیستی تو رژاوا حاکم بود وضع به اینجا نمیرسید. خیلی ساده میگم وضع به اینجا نمیرسید. ببینید از همین نقطه آخر شروع میکنم. از همین نقطه آخری که چیه؟ مناسبات مالکیت مطرح نشد. خیلی ساده اصلا مطرح نشد. نیست. این شاید یکی از پاشنه آشیل‌های یا چشم اسفندیارهای خیلی از جنبش‌ها بوده. در جنبش ملی آذربایجان پیشوری یکی از دلایل شکستش همین بود. همین بود که اصلاح طرزی رادیکال نکرد. دست به مناسبات مالکیت نزد. خیلی جا شما جنبش های متعددی رو میبینید که دقیقا به همین دلایل شکست خوردن. تا در رژاوا شما نگاه میکنید 3 کانتون کردی دارید، این 3 کانتون کردی به همدیگه متصل هم نیستن، بین این 3 کانتون کردی پر از دهات و قصبه های عرب. این دهات و قصبه های عرب حد اقلی از اینها به سمت رژاوا گرایش پیدا کردن، حد اقلی از اینها. به نظر من اگه جری هژمونی یه جریان کمونیستی در این حاکم بود، بر اینجا حاکم بود، بحث اصلاحات ارضی رو را مینداخت، بحث مناسبات مالکیت رو مینداخت، بحث جنگیدن با این جریانات ارتجایی رو که دارن دولت سوریه رو میندازن، بحث با اونا رو مینداخت، نه بحثش رو مینداخت بلکه جنگش رو مینداخت و اجازه نمیداد به این سمت بره. به نظر من با این یعنی با چنین تصویری فکر میکنم که سرنوشت یک چنین جنبشی، یک چنین مردمی متفاوت میشد تا سرنوشتی که ما در لااقل در آغاز معاصره کوبانی شاهدش بودیم. در آغاز معاصره کوبانی ما با یه وضعیت شاهدیم و اون وضعیت هم اینه که چیه؟ که نه تنها خب زحمتکشان کل خاورمیانه به این تحولات توجهی ندارن که نداشتند، بلکه میگم اون زحمتکش بغل تو حلبش هم توجهی نداره به این موضوع. یعنی الگوی کوبانی ممکنه برای روشنفکر توی چیز توی دمشق یه جذابیتایی داشته باشه، ولی برای کارگر دمشقی جذابیتی نداره. به نظر من این نکته اساسیه که مهمه. من بحثم رو تمام میکنم، خسته نباشید دیگه. ببخشید خیلی منسجم نبود اینا، چون فرصت اینو نداشتم یاد داشت جمع جور کنم و چند امیدوارم به هر صورت خیلی غیر منسجم نبوده باشه. خیلی ممنون، قربان شما.